رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان درباره عقب نشینی نظامیان افغان به خاک تاجیکستان صحبت کرده است. امام علی رحمان روز 4 ایول در صحبت تلفنی با همتای افغان خود وضع در کشور همسایه را تشویش آور خوانده است. روز 3 ایول بیش از 300 سرباز و افسر افغان از حدود ولایت بدخشان افغانستان به حمله طالبان تاب ناورده به خاک تاجیکستان عقب نشینی کردند. از این پیش درباره عقب نشینی بیش از 150 سرباز دیگر افغان به خاک تاجیکستان خبر داده بودند. امام علی رحمان گفته است جانبداری صلح و ثبات در افغانستان است. در روسیه در یک شبانه روز اخیر 663 نفر از کرونا ویروس فوتیده است و بیش از 25000 نفر دیگر به آن سرایت یافتند. آمار مرگ و گرفتاری را بلندترین در چند ماه اخیر میدانند. مقامات روس گفتند که از ابتدای پاندمی 137925 نفر از این ویروس جان باختند. بیشتر شدن گرفتاران و مرگ از کووید 19 در حال است که در اکثر شهر و نواحی روسیه واکسینگیری ساکنان را حتمی کردند. با گفته مقامات روسیه تا کنون 23 میلیون نفر در روسیه واکسینه ضد کرونا ویروس گرفتند. وزارت دفاع اوکراین برای راه دادن به تمرین دختران دانشجوی دانشکده نظامی با پاپوش‌های پاشنه بلند در گشت نظامی به خاطر 30 سالگی استقلالیت این کشور مورد انتقاد قرار گرفت. عکس دختران دانشجو با پاپوش‌های پاشنه بلند روز 1 ایول در سامانه وزارت دفاع پیدا شد که برای گشت نظامی تمرین می‌کردند. در پارلمان اوکراین و شبکه‌های اجتماعی سفربر شدن دختران با چنین پاپوش‌ها را تحقیر در حق آنها خواندند. با گفته تنقیدگران برای زنان تمرین و انجام گشت با چنین پاپوش‌ها دشوار و خطرناک است. این زنها باید روز 24 آوگوست با چنین لباس و پاپوش‌ها در گشت نظامی به خاطر 30 سالگی استقلال این کشور از شوروی اشتراک می‌کردند. پس از تنقیدهای زیاد وزارت دفاع اوکراین گفت که دانش آموزان دانشکده نظامی در جشن استقلال با لباس دیگر گشت نظامی انجام خواهند داد. اوزبکبی اسدالله و خوشنامن امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نشانه‌های گرفتاری به کرونا ویروس در پژوهشگاه گاستراینتولوژی معروف به کلینیکای منصوروف بستری شده است. این زنی 88 ساله که مادری عزیزما اسدالله و همسر امام علی رحمان و حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک است، 5 روز با زیر نظارت پزشکان قرار دارد. مقامات خبر گرفتاری او به کرونا ویروس را شرح ندادند، ولی یک پزشکی پژوهشگاه گاستراینتولوژی گفت اوزبکبی اسدالله به کرونا ویروس سرایت یافته است و زیر دستگاه نفس‌دهی قرار دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهری وحدت با بررسی پرونده یک کارمند سابق میلیسا شروع نمود که در رابطه با مرگ مهرالدین گدازاده به خونوق نظری متهم می شود. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. نفری متهم به خونوق نظری خود را بیگناه می حسابد. جانب جبردیده می گوید او نه به اتهام خونوق نظری بلکه برای دست داشتن در شکنجه مرحوم مهرالدین باید پاسخ گوید. مهرالدین گدازاده ساکن شهر وحدت روز 10 اپریل بعد از چند ساعتی بازداشت از سوی ماموران میلیسا جان باخته است. به اطلاع وزارت امور داخلی او با هدف فرار خود را از آشیانه 3 بینای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت به زمین پرتافته است. اما پیوندانش ادعا دارند که مهرالدین از شکنجه کارمندان میلیسا فوتیده است. در رابطه با مرگ این جوان 31 ساله دادستانی نسبت کاپیتان میلیسا خوشوقت فیضلوزاده با ماده 322 قسمی دی کدکس جنایی پرونده بازنموده است. این معیار قانون اجرا نکردن وظیفه های خود از جانب شخص منصبدار را در نظر دارد که از بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان گشته جریمه یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال را پیش بینی میکند. خودی فیضلوزاده خوشوقت در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت گناهی نکرده است و از صحبت بیشتر خودداری نمود. روز 2 ایول در نظر بود نخستین مرافعه دادگاهی فیضلوزاده برگزار شود. ملوحات رحمانزاده معاون اولی رئیس دادگاه شهر وحدت که رئیس کننده مرافعه است به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه وارد شدن به تالاری دادگاه را نداد. سلیم جان سیف‌الله ادوکات خانواده مهرالدین در صحبت به رادیو آزادی گفت با دلیل آنکه سودشونده اظهار داشته است که به پرونده شناسایی ندارد، مرافعه دادگاهی به روز پنجم ایول به تاخیر گذاشته شد. فیض الله گدایف پدر مهراجالدین در صحبت به رادیو آزادی گفت همراه با ادوکاتش بارها از مقامات تفتیشاتی درخواست نمودند که وابسته به مرگ پسرش با اتهام شکنجه نسبت چندی از کارمندان میلیسا پرونده باز نمایند. در حبس پیشکی قرار نداشتن عیبدارشونده خوشبخت فیض‌الله‌زاده باعث نگرانی جانب جابر دیده شده است. جابر فیض‌الله‌زاده مفتش دادستانی شهر وحدت در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام تفتیش پرونده حالت شکنجه در بدن مهراجالدین یافت نشد. او گفت مهراجالدین خود را از بینای شعبه وزارت کارهای داخلی شهر وحدت پرتافت است ولی شرحی بیشتر نداد که چگونه. پدری مهراجالدین ادعا دارد که وقتی جسد پسرش را کشادند در بدن او آثار شکنجه را دیده بودند که مقامات تفتیشاتی چنین حالت را جدی نگرفته است. هرچند مقامات عمری داخلی مهراجالدین را به دزدی متهم کردند ولی خانواده‌اش میگوید چنین اتهامات اساس ندارد. مهراجالدین یگانه پسر خانواده بوده از او 3 فرزند مانده است. باری اول نیست که یک نفر پس از چند ساعتی بازداشت از سوی مقامات انتظامی به طور مرموز وفات میکند. پیشتر نیز چند گمانبر بعد دستگیر شدن از طرف ماموران میلیسا و آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر جان باخته بودند.
عبیدالله رجبوف هنرمند شناخته تاجیک را در قبرستان لوچاب شهر دوشنبه دفن کردند. هنرمند شناخته نصف روز یکم ایول در سن 80 سالگی در منزلش در شهر دوشنبه درگذشت. همکارانش در گذشت عبیدالله رجبوف را تلفات کلان برای تئاتر و سینما و حجب تاجیک می دانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است ولی پیوندان و برخی همکاران او تصدیق کردند که هنرمند شناخته به کووید 19 گرفتار شد و دو سه روز اخیر در خانه بستری بود. هنرمند ساعت 14 در منزلش در گذشته است. همکاران عبیدالله رجب و نمایندگان مقامات برای ویدا با هنرمند شناخته به منزل او آمدند. از نمایندگان بلندپایه مقامات امام علی نصرالدین زاده، یاردمچی رئیس جمهور در امور رابطه با جامعه، نورالدین سید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو و محمد یوسف امامزاده وزیر معارف به منزل عبیدالله رجب آمدند. برزو عبدالرزاق کارگردان شناخته تئاتر تاجیک میگوید از عبیدالله رجب اتیکه کسبی را مختصر و او را استاد خود میداند.
چیزی گفتن دربارهشون خیلی مشکل است، چون که برای من شخصا، برای من رفتن یک عبیدالله رجب همچنین یک کنده شدن یک پاره کوهی بلند است، پاره بزرگی کوهی بلند.
عبیدالله رجب هنرپیشه خلق تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه ماه مرد به سن 80 رسیده بود. در راستای جشن زادروزش و در یک مصاحبه اختصاصی گفته بود حالا سخن و فکری تازه را در حجب تاجیک نمیبیند اما به آینده بهتری آن امیدوار است. سالهای 80 و 90 عصر گذشته اوج شهرت عبیدالله رجب بود. صحنه های حجبی و بیننده های بشمار داشتند. آرتیق قادر هنرمند شناخته تاجیک که با عبیدالله رجب همکاری داشت و او را استاد خود میداند مرگ او را به درد قبول کرده است. آرتیق قادر سالها با عبیدالله رجبوف نقش آفری کرده است. او از روزهای همکاریش با مرحوم یاد کرده گفت
تئاتر و سینمای تاجیک بسیار تلفات سنگین داد و در حقیقت هنرمند قوی و توانای هم سینما و هم تئاتر تاجیک از دنیا رفت.
لطف‌الله دولتوف دیرکتور تئاتر لاهوتی هم در نمایشنامه زن آهنین همراه عبیدالله رجبوف نقش آفری کرده است. دولتوف درباره نقش عبیدالله رجبوف در تئاتر و سینمای تاجیک گفت
من کوتاه گام میزنم، فقط همین چیزا میگم که حاضر درد حسرت بسیار از در وجود من حیاتی که تا این روز زندگی کردم گفتن با دل پر گفتم میتونم که با عبیدالله رجبوف بودم، یعنی از اون دانشجویی علاقه عبیدالله رجبوف همون وقت شهرتمندترین هنرمند دوست داشتنی مردم بود. ما یک جو کار کردیم توسط همون که از من به تئاتر لوتی آمدن انا خیر گپ بسیاری قصه های بسیاری هست در باره استاد. من همون کشم میگم که طنز تاجیک امروز، یعنی حجب تاجیک امروز تلفات کلان داد.
هفته های اخیر چندین نفر از چهره های نامدار با نشانه های کرونا ویروس یا التهاب شش درگذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان در گذشت آنها را به کووید 19 پیوند نمی دهد.
در حاشیه خبرها
در هندوستان مرد وفات کرد که در دنیا از همه بیشتر ازدواج کرده و سرفرزندترین مرد دنیا به شمار می رود. زیان چنه 76 ساله صاحب ده ها زوجه و تقریبا 100 فرزند و نبیره های زیاد دنیا را ترک کرد. آیله او بزرگترین آیله در سراسر عالم به حساب می رود و شماره دقیقی میراث‌خوران او معلوم نیست. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف تقدیم شما می کنم. مرد 76 ساله که 39 زن و 94 فرزند دارد در منطقه شمال و شرق هندوستان روز یکشنبه درگذشت. در این باره وزیر کارهای داخلی ایالت میزارم که او آنجا میزیست خبر داد. زیانا چنا رهبری روحانی مذهبی نصرانی محلی چناپال بود که بسیار زنی را اجازت میدهد. این مذهب را پدر او سال 1942 پایه‌گذاری کرده است. صدها سلاله و حدود 2000 نفر پیروان این مذهب هستند. همه آنها در دهه بکتوانگ زندگی می کنند که با شرافت این مذهب به یک مکان زیارت سیاحان تبدیل شده است. به نوشته روزنامه های محلی این آیله در عموم 181 نفر عضو دارد و با نظرداشت نبیره و عبیره ها یکی از آیله های بزرگ دنیا است. یک رقیب دیگر این آیله ویلیام بلکمور رهبری فرقه بسیار زنها در کانادا است که از 27 زن 150 فرزند دارد که در مجموع اهل آیله اش 178 نفرند. زیانا با اهل آیله بزرگ خیش در یک بینای چار آشیانه زندگی میکرد که صدها خانه دارد. او صاحبی کارخانه میبلسازی و خاجگی خوک پروری بود که در آن همدهگانش را با کار تأمین میکرد. زیانا بار اول در 17 سالگی ازدواج کرده بود و ادعا داشت که بار در یک سال 10 توی عروسی برپا کرده بود. زوجه هایش در خوابگاه در نزدیکی اتاق زیستی او به سر می بردند. روزانه کودکان و مادران آنها در پالیز مشغول کار بودند. تنها در یک خوراک شام اهل این آیله 30 دانه مرغ، 60 کیلوگرم کارتوشکا و 50 کیلوگرم برنج را استعمال می کردند. با وجود بزرگ بودن آیله، زیان سال 2011 با آژانسی رویترز گفته بود که می خواهد آیلش را از این هم وسیع تر کند.
گر برم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
Hi. دادگاه در مسکو شش شهروند تاجیکستان را که در مرگ ورزشگری روس سرگی چویف عبدار شده بودند از 4 تا به 7.5 سال زندان محکوم کرد. حکم این شهروندان تاجیکستان را دادگاه ناحیه زیوزینای مسکو روز 29 ایون صادر کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جمعه سفاروف پدر فریدون سفاروف یکی از محکوم شده ها روز 2 ایول بر رادیو آزادی گفت دادگاه ناحیه زیوزینای مسکو روز پنجشنبه در مرافعه نهایی پسری او فریدون سفاروف را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. وی افزود 2 نفر دیگر 4 ساله و 3 نفری باقی 4.5 ساله از آزادی محروم کرده شدند. جمعه سفاروف افزود از حکم صادر کرده دادگاه راضی نیست، حالا با وکیل دفاع مشورت دارد و نیت دارند از بالای حکم دادگاه زیوزینا به زینا های بالایی دادگاه های روسیه شکایت برند. فریدون سفاروف با ماده 111 قسم 4 کدکس جنایی روسیه عملی که برای بی احتیاطی به مرگ انسان شد گناهگار دانسته شده است. این ماده قانون جنایی روسیه تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. همراهان سفاروف با جرم دیگر اوباشی گروهی مجرم شناخته شدند. محکوم شده ها فریدون سفاروف، رستم امینوف، فیروز سفاروف، نیمجان بابایف، میرزا شفقت توفلنگوف و میراج الدین علاودین زاده ساکنان ناحیه مسچو هستند. آنها طی 2 سال اخیر در بازداشتگاه موقت سیزا نگاه داشته می شدند و مرافعه دادگاهی با نظرداشت خروج بیماری کووید 19 به تأخیر افتاده بود. پیوندان محکوم شده ها می گویند فرزندان آنها در کشتار ورزشگر دست ندارند و او را به مرگ نرسانیدند. ایگر کایدان، وکیل مدافع نیمجان بابایف، یکی از محکوم شدگان، در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود 2 عیب از پرونده جوانان گرفته شد. 3 نفری آنها از جمله شخص زیر حمایه من نیمجان بابایف به لاتکوب متهمند، دیگران به اوباشی گروهی. سرگی چویف ورزشگری روس شب 8 ایونی سال گذشته در حدود باغ لندشافتنی منطقه بوتووی جنوبی شهر مسکو کشته شد. مقامات روسیه 6 مهاجر تاجیک را دستگیر کرده و گفتند آنها به سر و تن جبریده آسیب رسانیدند و در نتیجه او به آب افتاد. در همان حالت هم لاتکوبی او را ادامه دادند و در نتیجه او غرق شد. داستانی روسیه گفته بود شهروندان تاجیکستان به جبریده های دیگر نیز تهدید قتل کرد، با 3 نفر دیگر و 1 نابالغ کردارهای خشونت آمیز انجام دادند. این شهروندان تاجیکستان در ساختمان بناها در روسیه کار میکردند. بازداشت 6 شهروند تاجیکستان در ماه ایون سال 2019 در رابطه با مرگ مرموز ورزشگر روس در سرخط رسانه های روسیه و تاجیکستان قرار گرفته بود. عکس های رو به دیوار و شیم های دریده و تن های نیم اوریان گمانبران که ظاهرا از جانب خادمان پلیس گرفته بود در اینترنت نشر شدند، واکنش های زیاد در پی داشت. در تاجیکستان بسیاری از کاربران به این تاکید کردند که حتی در حالت گناهگار بودن آنها پلیس حق نداشت با گمانبران چنین رفتار کند. جانب تاجیکستان از همتایان خود در روسیه دلیل چنین رفتار ماموران پلیس را پرسیدند، ولی ظاهرا هیچ پاسخی نگرفتند. ایگر کایدان، وکیل مدافع یکی از گمانبران، میگوید به اطلاع او خادمان پلیس ناحیه زیوزینا در این کار دست دارند، ولی مقامات برای به جوابگری کشیدن آنها راه ندادند.
دیداری در انتظار سران تاجیکستان و قرقیزستان با امضای 4 سند که مسائل مرزی را در بر نمی گرفت و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید. با گفته کارشناسان هنوز نباید تصمیم‌های موافقت آمیز در مورد سرحل بین کشورها را انتظار داشت، زیرا تلاش های جانب ها پیش از همه برای پیشگیری برخورد های نظامی در مرز روانه کرده شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دقیقاً 2 ماه پس از درگیری های خونین نظامی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که جان ده ها شهروند دو کشور را گرفت، سفری صادر جبار به تاجیکستان در نهایت صورت گرفت. دوشنبه احتمالاً این بازدید را کیها انتظار بود، زیرا پس از درگیری های مسلحانه در مرز صادر جباروف نیت سفر تاجیکستان را در نیمه دوم ماه می اظهار کرده بود. اما پس از سر و صداها در جامعه قرقیزستان نسبت به این تشبسش، او اعلان کرد که تا حل مسئله مرز به دوشنبه نخواهد رفت. ملاقات سران دو دولت را ساکنان منطقه های نزد سرحدی نیز انتظار بودند که در آنجا پس از ختم درگیری های نظامی مناقشه ها در زمینه های همسایه‌داری قد نمی شوند. بستن مرزها بین کشورها باشد به وضع اقتصادی اهالی تأثیر می رساند. از روی حجت های امضا شده این انتظاری ها کاملا برآورده نشدند. مذاکرات 6 ساعته با امضای 4 سند انجام یافت. از جمله سازشنامه درباره همکاری در ساحه نفقه و سغورته اجتماعی، یادداشت همکاری در ساحه خدمت دولتی، یادداشت همکاری در ساحه سیاست جوانان و یادداشت همکاری بین آژانسی های اطلاعاتی کبر و خاور. امام علی رحمان و صادر جباروف اینچنین یک اظهارات مشترک را امضا کردند که از 25 بند عبارت بود و تمام بخش های روابط دو جانبه را فرا می گرفت. از هماهنگسازی موقع ها در تشکیلات های بین المللی تا مبارزه با قاچاق و تشویش از وضع افغانستان. متن اظهارات به مانند کوشش های جانب ها برای تحکیم وضع موجود در مناسبت ها به نظر می رسد. شارح سیاسی مرد ممشای به این نظر است که جانب ها در مسائل مرز سازش های قابل قبول به دست نآوردند و گروه های کاری باید آمادگی همه جانبه می داشتند. در برابر این به گفته مرد ممشایف، پس از مناقشه های آخرین دو کشور برای حل مسئله های مرزی وقتی خیلی کم دارند و وضع می تواند بدتر شود. هر دو هم امام علی رحمان و هم صادر جباروف نیت های خود را برای پیشگیری از تکرار درگیری های مسلحانه در مرز بیان کردند. برای این جانب قرقیزستان پیشنهاد کرد که گروه عبارت از پیرانسالان هر دو کشور که در منطقه های نزد مرزی زندگی میکنند کمیسیه پاسداری صلح تأسیس داده شود. کارشناس مسائل آسیای مرکزی اندری کازانسف میگوید جانب ها با آن خاطر به توافق دست نیافتند که هیچ کسی نمیخواهد گذشت کند. این کارشناس به این نظر است که قسمان حل کردن این مسئله خیلی دشوار است و تا حال سران دو دولت تنها میتوانند راضی شوند که دیگر جنگ نکنند. سیاستشناس شیرعلی رضایان برعکس سفر رهبر قرقیزستان به دوشنبه را مثبت ارزیابی میکند و در این علاقمندی هر دو طرف را برای حل مسئله ها در زمینه های دو جانبه میبیند. او میگوید تا زمانی که کشورها در مرحله موافقه بر سری همه مسئله های مرزی قرار دارند، همه گونه ارزیابی دیگر این سفر و نتیجه های آن وابسته به مرز غیر کسبی، جانبدارانه و مغرضانه خواهد بود. با گفته کارشناس در سطح رهبری سیاسی این مسئله را زود حل کردن ممکن است، اما مشکل در تغییر دادن درک جامعه است. پس از مذاکرات امام علی رحمان به روزنامه‌نگاران گفت که آنها مسئله امضای عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را که قبلا در مجموع موافقه شده بود برای دور آینده با همتای قرقیز خود بررسی کردند. صادر جبارو و سمرانوکی کار جلسه 17 کمیسیه بین حکومتی که در آینده نزدیک در بیشکک برگزار خواهد شد اظهار امیدواری کرد. تا یک دو ماه اخیر هیئت های حکومتی هر دو کشور در امور تعیین و علامت گذاری مرزی دولتی یک چند بار ملاقات برگزار کرده برخی پروتکل ها قبول کردند. قبلا رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچینبک تاشیوف زمین ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بودکن گفته بود که طبق پروتکل امضا شده جانب قرقیزستان 112 کیلومتر زمین را برای تشخیص و علامت گذاری داده است و کار آن باید از 5 تا 9 می تمام شود. پس از آن که این ساحه ها به سازشنامه ها داخل می شوند، پرزیدنت ها این سند ها را امضا می کنند، آنها به تصویب می رسند و کاری تعیین مرز شروع می شود. درازی سرحد قرقیزستان با تاجیکستان 970 تا 980 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن تنها 519 کیلومتر آن تعیین و علامت گذاری کرده شده است. زیاد از 400 کیلومتر مرز نامعین باقی مانده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتون خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مال کی شد؟ 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانس ذخیره‌های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
با بارانهای شدید و سیل فرایی در ماه می به اقتصاد تاجکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجکستان در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. با گفته او ضربه آفت‌های طبیعی ماه گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر میباشد. به قول نظروف سیل و آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده به اقتصاد و کشاورزی جنوب تاجکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غلدانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات طبیعی تا نیمه ماه آگوست خانه های خشتی با مساحت 100 متری مربع ساخته می شود. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان زیر طرح امضا کرد که روابط تاجیکان و ازبک ها را به کشورهای یکدیگر آسان تر می کند. طبق این لایحه شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده می شوند. انتظار می رود تغییرات مذکور هنگامی سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. ضمناً در پیشروی این سفر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی ازبکستان میگوید در این گفت‌وشنید احیای خط سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخری همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که اندازه اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن اندازه اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا درآمدن قرار نو نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو استعمال آن در رستوران ها، در نزد شفاخانه ها، در جای های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می رسد. و مقامات روسیه می خواهند ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مراد خوسنولین معاون نخست وزیر روسیه بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان می تواند اقتصاد روسیه را به هم زند. خوسنولین مثال آورده است، در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل می گیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمی کنند. مراد خوسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مراد خوسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایسها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایز آماده میباشند. از جمله به گفته نمایندگان راه آهن ولایت سو، فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی